آدین هم اشاره کردن که 900 هزار دوز پیشبینی شده برای رایگان برای گروه های پرخطری که دیگه باید یا اون افرادی با بیماران در ارتباط هستن که هم خودشون سلامتشون در معرض خطره و هم بیماران برای اینا پیشبینی شده، اونا دیگه قطعا باید بزنن. ما بقیه هم انشالله با رعایت توصیه‌های بهداشتی.
خیلی متشکرم خانم دکتر رمضانی.
خدا نگهدار.
خداحافظ. در دومین گفتگوی این هفته با خانم دکتر رمضانی متخصص عفونی صحبت کردیم در مورد اینکه چه کسانی لازمه که واکسن آنفولانزا تزریق کنند. سایت رادیو سلامت radiosalamat.ir هست و شما میتونید در این سایت بیشتر با برنامه های ما آشنا بشید و البته برنامه مخاطب خاص رو هم دنبال کنید. این برنامه شنبه ها همین ساعت و تکرار اون پنج شنبه ها تقدیم شما میشه. در این برنامه ما به حساس سازی، شفاف سازی و مطالبه گری میپردازیم و درباره واکسن آنفولانزا با آقای دکتر قادری و خانم دکتر رمضانی بسیار صحبت کردیم درباره حساس سازی این مطلب که در این فصل، در فصل پاییز به خصوص تا اوایل آبان ما باید دقت نظر ویژه‌ای داشته باشیم، در جاهای شلوغ کمتر تردد کنیم و اگر که با افراد زیادی در تماس هستیم یا واکسن آنفولانزا رو تزریق کنیم یا اینکه به هر حال شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت کنیم. آقای دکتر، من فکر میکنم استفاده از ماسک هم میتونه شیوه مناسبی باشه.
من خیلی تاکید ویژه‌ای بود میگم، برای من یادم اومد که اصلا در دو سال گذشته همیشه این توصیه و تاکید بود که چون تو فصل پاییز همزمان میشد با هم خطر سرماخوردگی و آنفولانزا و بحث سال گذشته این موقع بحث موج بعدی کرونا و خطراتی وجود داشت، خیلی تاکید بر این میشد و بعضا حتی در پایان فصل هم کارشناسان متفق القول بودن که همین رعایت توصیه بهداشتی برای کرونا بسیار بسیار در پیشگیری از آنفولانزا کمک کرده و عملا ما موضوع خاصی نداشتیم. لذا این توصیه هم میشه که ما کرونا رو پایان یافته تلقی نکنیم، این توصیه بهداشتی رو هم برای پیشگیری از کرونا و هم شاید بگیم مهمتر برای بحث آنفولانزا نظر بگیم، چون خانم دکتر اشاره کردن که برعکس آنفولانزا برعکس کرونا آنفولانزا یه مقدار وضعیتش حادتره، تب، بدن درد، یه مقدار پرهیاهوتر، پرسرصداتره. لذا موضوع جدیتر بگیریم، پس همین توصیه بهداشتی رو برای همه گروه ها، کودکان، همه گروه هایی که دکتر نام بردن، حتما رعایت بکنید. کسانی که الزاماً باید بزنن که انشالله که خواهند زد. پس همه ما توصیه میشم باید همچنان پیشگیری آسانتر و ارزانتر از درمان است.
بله، حالا اسم کودکان رو آوردید، اجازه بدین که با آقای دکتر ناطقیان، سومین مهمان تلفنیمون صحبت بکنیم، متخصص عفونی اطفال. آقای دکتر ناطقیان، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شب بخیر.
خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم خانم آدابی.
ارادتمندیم. درباره آنفولانزا و واکسن آنفولانزا که برای چه کسانی لازم هست و با توجه به تخصص جناب عالی اطفال و کودکان می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر نوفرستی با شما گفتگو می‌کنند.
خیلی ممنون. سلام و شب بخیر. ممنون از همراهی شما با این برنامه. و امیدوارم که از نظرات تخصصی شما به خصوص حالا در کل و به طور خاص در مورد کودکان و مخاطبینی که داریم استفاده خواهیم برد. اول به طور کلی از شما پرسیم چه گروه هایی، همین سوالی که شاید مشترک از بقیه کارشناسان پرسیدیم، چه گروه هایی لازمه که حتما واکسن آنفولانزا رو بزنن، یعنی بگیم الزامن، چه گروه هایی توصیه می شود؟
ببینید، طبق حالا اولویت بندی هر کشوری ممکنه که یه مقدار این تغییرات وجود داشته باشه. آنچه که حالا مرکز مدیریت بیماری های امریکا و سازمان بهداشت جهانی روش تاکید داره، کلن بچه های بالای 6 ماه تا 17 سال رو مجاز میدونه برای تزریق واکسن. ولی مثلا شما با توجه به اینکه تعداد واکسن محدوده و ما معمولا اولویت بندی میکنیم، چیزی که برای ما تو کمیته کشوری آنفولانزا تایید شده آن است که کودکی زیر 5 سال باشه و به خصوص اگر کودکی مهد کودک بره یا یکی از بیماری های زمینه‌ای که خدمتون عرض میکنم و داشته باشه، قطعا نیاز داره به واکسن آنفولانزا. یکی از اینها بیماری های قلبی است، یکی از اینها کمخونی های ارثی، مخصوصا کمخونی هایی که نیازمند تزریق خون هست، بیماری های ریوی خاص و مزمن ریه در حقیقت مثل آسم شدید یا بیماری فیبروکیستیک، اینها میتونه زمینه ساز دریافت واکسن آنفولانزا باشه. نقص های ایمنی به هر شکل که من روی این واقعا تاکید دارم جناب دکتر، ما الان یک موزلی که داریم این هستش که بعضی از همکاران ما تو رشته‌های فوق تخصصی خیلی راغب به مصرف واکسن آنفولانزا نیستن. مثلا بیماران سندروم نفروتیک، بیمارانی که مشکلات کلیوی دارن در کودکان، بعضی از همکارای متخصص کلیه ما شاید فکر میکنن که واکسن منجر به تشدید بیماری زمینه ای میشه. یا مثلا اگه کسی بیماری فرض بفرمایید که ITP داره، مشکل پلاکتی خون داره در کودکان، اجازه تزریق نمیدن. یا اگر مریض کانسر داره اجازه تزریق نمیدن، در حالی که خب اینا همه بررسی شده است و این کیس ها اتفاقا حتما باید واکسن رو دریافت بکنن، به خاطر اینکه وقتی که آنفولانزا بشن بسیار میتونه عواقب بدی داشته باشه.
درود بر شما. و با توجه به نکاتی که اشاره کردیم، برآوردی داریم از کودکان ما؟ البته داریم تاکید بر اینه که با اولویت بندی که کمیته کشوری انجام داده، کودکان زیر 5 سالی که علامه داشته باشن، آیا برآورد تعدادی از این پرونده سلامت کودکان داریم که تقریبا چه تعداد از این کودکان شامل این میشن؟
مسلما شما بدونید که تعداد خیلی بالاتر از آن چیزیه که الان ما به اصطلاح فهممون میشه از بازار جهانی، چون در همه جای دنیا این کمبود تقریبا وجود داره و امیدواریم که واکسن ایرانی خودمون بتونه اون مراحل کودکانش رو طی بکنه و بتونه یه مقداری جایگزین بشه. ولی چیزی که من دارم حدس میزنم این هستش که احتمالاً ما حداقل 2 تا 3 برابر آنچه که ما الان در بازارمون داریم افراد واجد شرایط داریم. امیدوارم حداقل اونایی که خیلی واجب تر هستن بتونن به شکل مناسب همین ابتدای پاییز واکسنشون رو بگیرن تا حداقل ما کمتر دچار عوارض بشیم توی این افراد.
پس میتونید توصیه هم بکنید چه گروه هایی واقعا میتونند داوطلبانه در واقع برن کنار، حالا با روش های بهداشتی پیشگیری کنن و بذارن به قولش اون افرادی که خیلی واجب تره این حداقل موجودی رو تزریق کنن؟
ببینید دکتر جان، فکر میکنم مهمترین گروه بچه مدرسه ایان. الان اصلا یک جوی به وجود اومده که افراد با یه حالت استرسی دارن مدرسه رو شروع میکنن. بحث کرونا هم البته به این قضیه دامن زده، ولی خب آنفولانزا چون بالاخره مردم از سالیان قبل باش آشنا بودن و حالا خیلی از قبل هم زدن، خاطره خوبی دارن. مثلا فکر میکنن که اگه واکسن رو بزنن شاید اصلا دیگه بچه مدرسه میره مریض نشه. ولی واقعیت اینا خیلی هاشون من فکر میکنم که میشه ازش گذشت و ما اجازه بدیم که واکسن به کسانی برسه که واقعا اگر که خدای نکرده آنفولانزا میگیرن ممکنه کارشون به بستری برسه،
به شرط بدتر و حادتر. و برای گروه های دیگه، حالا غیر از کودکان، افراد دیگه هم فکر میکنم غیر از اونایی که باز بیماری زمینه ای یا در واقع نقص ایمنی داشته باشن، اونها میتونن با روش های پیشگیری توصیه بهداشتی،
بله، افراد جوان، افراد حتی تا میان سالگی که بیماری زمینه ای ندارن، واقعا با همین اقدامات اصول به اصطلاح پیشگیری که ما برای کرونا دیگه سالهاست داریم میگیم میشه پیشگیری کرد برای آنفولانزا. ولی خب تو افراد مسن مثلا بالای 60 تا 65 خب داستان خودشونو دارن، اونا هم حتما توصیه میشه که تزریق بشه.
و با اطلاعی که شما دارین، آیا ما تو این همه این سالا چون موضوع آنفولانزا، حالا شما اطلاعی بیشتر دارید که موضوعش مال چند سال گذشته است، بیش از حالا یه دهه یا خیلی هم بیشتر، ما چطور به داخل به بحث تولیدش خیلی جدی ورود نکردیم؟ همچنان حالا کرونا باعث این شد که یه تلنگر به خودمون دادیم، حالا بالاخره با سعی و خطا هرچی یهو چند تا شرکت تولید کننده شدن، چند تا مؤسسه انستیتو یا تو آنفولانزا که موضوع هر سال است و پاندمی موقت هم نیست، چرا تو این حوزه ورود نشده یا الان تو چه وضعیت تولیدمون؟ اگه اطلاعاتی دارید بفرمایید.
واکسن ایرانی اینفلوگارد یا فلوگارد در حقیقت تولید شد، پارسال هم به بازار اومده. منتها واکسن با اینکه از تکنولوژی خیلی قوی هم برخوردار هست، یه مقداری شاید هنوز در مورد اینکه مطالعات با بالینی تکمیل‌تر براش انجام بشه بحث هست تو محافل علمی. ما در مورد کودکان حداقل یه مقدار نیاز داریم که این مطالعه به طور خاص تو اطفال انجام بشه، چون به هر حال پاسخدهی اطفال و عوارضش ممکنه متفاوت باشه، ولی واکسن دقیقا آپدیت هست کاملا به نسبت همون واکسن خارجی، همون پوشش رو میده و عرض کردم حدود نیمی از نیاز رو امسال حد میزنن که از طریق همین واکسن ما بتونیم تأمین بکنیمش.
این واکسن داخلی؟
واکسن داخلی بعد.
بس. و دقیقه یه تولید کنی خاص داریم یا نه چند تا برند یا شرکت مختلف تولید میکنن؟
یک مدلش رو من دیدم که وارد بازار شده، حالا من امسال حداقل چیز جدیدی ندیدم، ولی آنچه که مسلمه پیشرفتایی واقعا تو این زمینه کردیم. مدل دقیقت میشه گفتش که مدل مهندسی ژنتیک هم هست، یعنی افرادی که حساسیت به تخم مرغ دارن هم میتونن دریافتش بکنن.
درود بر شما. و در پایان اگه توصیه‌ای حالا چه برای مخاطبین، چه کسانی که مشمول این واکسن هستن و چه کس و ما بقی، هر توصیه بهداشتی پیشگیرانه اگر دارید خیلی خوبه که به هر حال شنوندگان عزیز چه توی این برنامه مستقیم یا بعداً تکرار این برنامه یا گزارشاتی که منتشر خواهد شد از یک متخصص صاحب نظر بخصوص در حوزه کودکان استفاده کنن بفرمایید.
من فقط توصیه‌ام به این هستش که در مورد آنفولانزا هم ما میتونیم تا حد بسیار زیادی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، مراقبت‌هایی که می‌کنیم، بیشتر از هر چیزی ما کودکانمون رو، مخصوصاً حالا چون بحث من در کودکان تخصصی‌تر هست، آموزش باید بدیم که چطوری خودشون رو حفظ بکنن، چطوری فاصله بگیرن از فردی که احساس میشه بیماره، چطوری الکل استفاده کنن، چجوری سطوح مختلف دستشون رو آغشته بکنن، با چه فرکانسی این کار انجام بدن. اینها چیزیست که ما نیاز داریم به آموزش بهش و من فکر میکنم والدینمون ایشالله تو همین روزای اول باید همه دست به دست به هم بدن، با مربیای بهداشت اینو به طور جدی پیگیری بکنن. از اون طرف خود وزارت آموزش پرورش ما باید برای تهویه کلاس ها حتما یه فکری بکنه، کاری که ساله پیش هم باید انجام می شد. و شما به عنوان رسانه با دادن به صلاح انیمیشن های قابل فهم تو سطوح مختلف می تونید کمک بکنید که بچه ها بتونن پیشگیری اولیه رو انجام بدن، گرچه خب واکسن هم جای خودش رو داره، ولی این پیشگیری اولیه فوق العاده مهم.
یعنی گروه به هر حال واقعا برای کودکان که تاکید میشه همون هم به موضوع خیلی جدی توجه بشه، به قول شما هم رسانه ها، حالا چه رسانه ملی، تمام رسانه ها، آموزش پرورش، وزارت بهداشت، مربیان بهداشت که خیلی روی موضوعش تاکید داشتین. حالا آقای دکتر با توجه با وجود این که حالا آمار کرونا نشون میده که حالا در یه وضعیت شاید استیبل هستیم، ولی به هر حال هنوز ابتلا داریم، بستری هم داریم، متاسفانه فوت هم داریم، آیا میتونید پیش بینی یا زنگ خطری هم بدید که این موضوع آنفولانزا و کرونا شاید در آینده نزدیک، حالا چند هفته آینده، ماه آینده، دوباره بخواد مشکل ساز بشه؟ چیزی رو دارید که بخواید توصیه‌ای باز داشته باشین؟
ببینید واکسیناسیون کرونا هم در اطفال الان ما پوششمون خیلی قابل قبول نیست، این هم باید روش تاکید بشه، چون اطفال متاسفانه مردم شاید به اون اندازه‌ای که تو بزرگسالان جدی گرفتن خیلی جدی نگرفت. این هم به نظر من باید روش انجام بشه و دقت کنن به اینکه این دو تا بیماری هر دوتاشون بیماری‌های شدیدی هستند، هر دوتاشون میتونن منجر به بستری بشن و هر دوتا هم علائم مشترک دارن. بنابراین این دو تا بحث رو نباید با هم دیگه قاطی کرد. به نظر من واکسن کرونا رو مردم باید برای کودکانشون که بالای 5 سال هستن حداقل بزنن و حتی این دوتا واکسن با هم هم میشه تزریق کرد، حالا یا نه با 2 هفته فاصله، و به این پیشگیری دوتاییش قابل انجام هست و مخصوصا تو افرادی که مورد اشکالات سیستم ایمنی هستن به نظر من باید ما پزشکا تأکید کنیم که اینا واکسن هر دوتا مدل رو بزنن تا ایشالله بتونن
زمستون
راحت بگذرن.
وای با توجه که واکسن میگیم سیستم ایمنی رو مقدار تقویت تحریک میکنه، تقویت میکنه، حتی تزریق واکسن کرونا هم میتونه کمک بکنه به پیشگیری از واکسن آنفولانزا به آنفولانزا؟
ببینید به هم ربطی اینا ندارن، ولی وقتی یکی شاید درقل زده باشن کار تشخیصی و درمانی ما رو خیلی راحت تر میکنه، و وقتی دوتایش واکسن زده نشده باشه خیلی کار سخت‌تر میشه و ارزیابی ها و هزینه ها خیلی میتونه بالاتر باشه.
و آیا علائم خاص رو میشه توصیه کرد با توجه اینکه به هر حال واسه گروه های مخاطب با همون تمرکز و تخصص رو کودکان دارین، مربیان بهداشت روی چه علائمی یا همچنین اولیا روی چه علائمی روی کودکان حساس باشن که اگر احتمالاً فرزند خودشون با این علائم دیدند نفرستن مرسه، هم به خاطر سلامت فرزند خودشون هم بقیه کودکان و دوستان فرزندشون؟
ببینید تب‌های ناگهانی با بدن درد، لرز، سردرد، کمردرد، پادرد، اسهال، اینا علائمی است که تو هر دو تا بیماری دیده میشه و هرچی شدیدتر و ناگهانی تره این به آنفولانزا میخوره. بقیه علائم واقعا مشترک هست. وقتی با یه همچین علائمی روبرو میشن بهتر هستش که از خانواده بخوایم که کودک رو به نزد پزشک ببره و حتما ازش گواهی بگیره تا در حقیقت اگر که واقعا قابلیت انتقال داره به مهد یا به مدرسه کودک نیاد.
توصیه ها و راهنمایی بسیار تخصصی و انشاءالله که واقعا مخاطبین توجه کنن و این پیام ها منتشر هم بشه و هم رعایت بکنن. شبتون بخیر دکتر، متشکرم.
خیلی ممنون آقای دکتر ناطقیان، متشکریم، استفاده کردیم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. در سومین ارتباط تلفنی این هفته با آقای دکتر ناطقیان متخصص عفونی اطفال صحبت کردیم، اما همچنان مخاطب خاص ادامه داره با موضوع واکسن آنفولانزا برای چه کسانی لازم است. چهارمین مهمان تلفنی ما آقای دکتر ایزدی هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه بقیت الله العظم. آقای دکتر ایزدی خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سرکار خانم آدابی و دوست از من آقای دکتر نوفرست سلام عرض ادب دارم برای مردم کشورمون. سلامتی و سلامت و سعادت و آرزومندم.
متشکرم.
آقای دکتر من خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، ممنون از لطف شما و سپاس از همراهی شما با این برنامه یار همیشگی و دلسوز. با وجود اینکه برخیام به فراخوان علمی هم میدادید یا به مناظره و اون دلسوزانه دغدغه‌ای رو که داشتید، آقای دکتر همین دغدغه‌ها رو بپرسیم از شما درباره بحث واکسن آنفولانزا. حالا همزمانیش همزمان به هر حال هنوز داستان کرونا رو هم داریم. چه گروه هایی اولا لازمه و یا بگیم الزامیه و توصیه اکید میشه که حتما واکسن آنفولانزا رو بزنن، چه گروه هایی میتونن این واکسن رو نزنن چون به حال محدودیت هایی رو هم داریم از نظر موجودی؟
دقیقا سوال خوبی که هستید. اولا ما دقت داشته باشید چون که ما حدود یه دو سال اندی ما با به اصطلاح پروتکل های کرونا مردم مواجه بودن و خصوصا پوشیدن ماسک و فاصله اجتماعی، اینا یه مقداری از فضای آنفولانزا فاصله گرفتیم و در نتیجه احتمال دیدی که مردم ما آنتیبادی لازم و نسبت به سوش های درگردش آنفولانزا به دست و بودوشته این دو سال خیلی کمتر هستش، لذا حساستر هستن، یعنی احتمالی که آنفولانزا بگیرن زیادتر هسته. چون که اگه کسی سال قبل یک بار گرفته شد یا سال قبل شدم یک بار گرفته، یه مقدار سطح ایمنیش اومده بالا و همان به نوع نیمچه واکسیناسیون طبیعی انجام شده. اما این دو ساله ما این مطلب رو کمتر داشتیم و از طرف دیگه ناگهانی مردم با عدم رعایت پروتکل ها به خاطر حال خستش و از کووید و اینا مواجه شدند و اینا، لذا شانس ابتلا به آنفولانزا به نظر من امسال خیلی بالاتر خواهد بود و این سری باید حتما مراقب باشیم. ولی اصلا که ما محدودیت واکسن آنفولانزا داریم، یعنی بعید میدونم مثلا در هر سالی بین 4 تا 5 میلیون، حالا داخل کشور هم یه شرکتی واکسن آنفولانزا رو زده، به هر حال جمع اینا رو که میکنیم ما به 5-6 میلیون بعید میدونم بیشتر رسیده باشه ضرورت واکسن آنفولانزاییمون. ولی اولویت بندی که میکنیم یه سری حتما باید بزنم، از این حتما چی؟ مثلا فرد که نقص ایمنی داره باید بزنه، فرد که دیالیز میشه، فرد حالا اونا که پیوند شدن، حالا بحث پیوند کسایی که مثلا پیوندهای ارگان شدن مثل پیوند کلیه اینا، بعضی از محققین میگن بهتر که بعد از 6 ماه بزنن، اون 6 ماه اول مواقف باشن، چون ممکنه یک مثلا تحریک سوز ایمنی که میشن ممکنه خود ساخت در پس دادن مثلا عضو مثلا یه مقدار کمک میکنه و این کل خطرناکه. ولی یه چیز کنتروورسی اخلاف نظر داره، من بزنم به صورت کلی صحبت میکنم. پس کسایی که پیوند شدن، کسایی که نقص ایمنی به هر طریق در پیوند شدن، داروهای شیمی درمانی استفاده میکنن، سرطان دارن، کسایی که نقص سیستم به علت بیماری اتو ایمیون دارن، اینها مثلا بیماری که به خاطر کلیتوسروز داره، کولون داره، بیماری که بیماری روماتولوژیک دارن و تحت درمان با داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی هستن، مثل داروهای کولتون، سیکلوسپورین، این چیزها رو مصرف میکنن، اینا حتما حتما باید چیکار کنن؟ واکسن رو بزنن. کسایی که دیابت دارن حتما حتما باید واکسن رو بزنن. پس نکات کلی هست. بعد یه سری بر اساس سن ما داریم میگیم، سن از 6 ماه تا 6 سال توصیه، یعنی پایان 5 سال توصیه میکنه حتما بزن. تو پروتکل قبلی تا 9 سال بود، الان هم بعض از محققین و متخصصا همون 9 سال مد نظر قرار دادن. اما به هر حال کی باز سن حتما حتما باید واکسن بزنیم، و اگر فردی تا حالا واکسن باز سنی زیر 9 سال نزده، باید واکسن آنفولانزاشو به فاصله یک ماه مجدد تکرار کنیم. و افرادی که هموطن عزیزم که بیش از 65 سال دارن، اگر سه بالای 50 سال تا 65 سال هم بر اساس بعضی پروتکل ها ریکامند، یعنی توصیه شده هست که بزنه، یعنی اینا توصیه میکنه اونا اجباری زدن. بزنید که باید بزنن کسایی حتی که مواجهه دارن با عزیزانی که این شرایطی که من گفتم رو دارم، مثلا فردی تو خانوادشون کسی بزنه شیمی درمانی میشه، او باید اون فرد بقیه هم بزنن چون با ایشون مواجه میشن. یا مثلا فرد بگیم فردی که مثلا باید آسپرین مصرف میکنه، چون اگه ایشون بیاد و دیابت بیاد و آنفولانزا بگیره میتونه خطر سندرم ری داشته باشه، حتما خودش باید بزنه. حالا پدر مادرشان که با این مواجهه هستن، اونم باید چیکار کنه؟ حتما بزن. این هست تا اینجای کتابیش رو من گفتم. بعد چه گروه هایی که در مواجهه دارن با مثلا بیمارا، مثل پزشکا، مثل کسی که در وقت مثل پرستارا، کسی که در وقت دیالیز کار میکنن، کسی که با بیمارای نقص ایمنی کار میکنن، و یک نوزه بسیار زنان باردار، و خصوصا زنان بارداری که زایمانشون در فصل آنفلانزا مثلا اتفاق میفته، اینجا حتما حتما باید بزنن. و این چون بعض همکارا ممکن است زن بازار یه نقش شما لازمه، در حتما حتما زن بازار باید واکسن آنفلانزا بزنن، خصوصا از سه ماه دوم بعد که قطعا باید بزنن، هم سه ماه اولش هم هست. یه سری چیزا هست که مرتبط میشه با تراول مدیسین یا طب مسافرتی که تو گایدلاین ها نیومده، اما این وجود داره. مثلا تیم ورزشی همشون سالم هم زبون هم فاکتور هم ندارن، فاکتور خطر هم ندارن. سلام، من دارید دارم
بله داریم استفاده میکنم. بله،
تیم مثلا والیبال هست، تیم فوتبال هست، ورزشکارا هستن، اینا میان تو میادین بین المللی در فصل آنفولانزا، حتما همه اینها جزء اندیکاسیون های هستش که جزء مواد تزریق واکسن آنفولانزا هستن. بلاش هم به مثلا کشور اومد اون مسابقات گوانزو که تیم والیبال نزدند، و اتفاقا با معاون رئیس حدود دو هفته قبلش اون زمان من یه جلسه زدم گفتم همه ورزشگاهاتون بزنن، نزدن، هم دلو هم به سرش اومد. و یا مثلا فردی تازه، فردی مثلا یه شخصیت بین المللی هستش، بخواد مثلا فرزن کشور خالصی، و یا فردی هستش مثلا فرزن اگه مریض بشه یه هفته دو هفته مشکل پیدا میکنه، وزیر هستش، فلان هستش، وکیل هستش، حالا اینها اگه نبود، اگر پس نبودشون شاید درد بودشون بود، اما یه باید واکسن آنفولانزا حتما بزنن، ولی مشکل پیدا میکنن و دوچار مثلا اضافه ترابل مدیسین ها شده موارد هستش که حتما باید تحت درمان با واکسن آنفولانزا قرار پیشگیری با درمان با واکسن آنفولانزا قرار بگیره. واکسن هایی که الان گفتم من توضیح تجویزی بدم نه سه ظرفیتی دو تا ظرفیت ارزی اگه بود ترجیح هم خصوصا تو سنای بالا و موادی که مثلا نقص ایمنی اینا وجود دارد اینا به احتمال توصیه بود که 4 ظرفیت شده اگر نبود همون 3 ظرفیت هم بلا مانع هستش و همون هم مواد اصلی رو پوشش میده. من در خدمت شما هستم اگه سوالی هست.
برای گروه هایی که کادر بهداشت و درمان یا کسانی که توی حالا در بحث
گفتم
این گروه خان و حالا و همچنین بحث موضوع کودکان که حالا گروه زیادی هم هستن در مورد کودکان هم حالا توصیه میشه بحث بالا 6 ماه تا 6 سال
گفتم بین 6 ماه تا پایان 5 سالگی که اصلا کلا باید بزنن اگر چه در بعض گایدلاین ها به حتی میگه تا 9 سالگی بزنن.
خب این تعداد که واکسن که این تعداد که نداریم گروه هایی که حساسن
تمام کشورهایی که دید کلیات حالا که باید خود کشور مدیریت رو به مرکز مدیریت بالا ها این تو توجهش مثلا اینو کنترل کنه به هر کسی واکسن داده نشه. واکسن حتی دیگه نظر حتما یه متخصص افولی یا متخصص کودکان داشت که حتما به اون فرد لازمه به اون زده بشه یه حالت مثلا مرز واکسیناسیون یا که همه جمعی واکسن بزن یعنی نباشه که به گروه های در مرز خطر نرسه.
امضا همینجا میخوام توصیه بکنم که بخوام چون فرآیند کودکان 5 ماه تا 5 سال این حداقل میشه 5 میلیون نفر حالا که ببینیم تا 9 سال که میشه 8 9 میلیون نفر حداقل اگه ما توصیه بدین کسانی که واقعا نیاز ندارند یعنی میتونن با توصیه بهداشتی که حالا شما همکارو میفرمایید چون به هر حال تعداد واکسنی که پیش بینی شده خب خیلی کمه طبیعتا همه این کودکان که نمیتونن یعنی حتی اگه بخواند که اونم خودش فرض محاله همونطور در بحث واکسن کرونا هم دیدیم همچین موضوعی چه کسانی واقعا نیاز نداره میخواین توصیه بکنید که در واقع خود اینا براش بازار سیاهی هم درست نشه.
البته علاوه شما توصیه میکنیم هم تو کودکان اینا بعید نظر میسه که بیش از 20 تا 30 درصد از ظرفیت رو پر میکنن یعنی خود خانواده ها نمیزنن.
درسته.
اما ظرفیت کشور ما یه چیز به نظر من اگر در حدود 7 تا 8 میلیون واکسن توزیع بشه تقریبا 80 درصد پوشش رو داده میشه. اون 20 درصد هم که پوشش داده میشه یه 70 80 درصد این 20 درصد خودشون رغبت ندارن یه 10 20 درصد و 20 درصد هم گیر اقدام میکنن و واکسن دیگه پیدا نمیشه که بزنم که یعنی در واقع یه ظرفیت داخلی خود الان وجود داره و حالا قیمت خیلی سال قیمت داخلی با خارجی هم برابر اینجا حالا پیدا کنید چیز فروش را نمیده ها چه که چه مثلا واکسن داخلی همون 200,000 خوده تومنه واکسن که از خارج میان دلار و عرض ازش خرج میکنن اونم همین قیمته. اینو بالاخره تو کشور که صاحب سالدار کیه چه قیمت میذاره اگه قیمت داخلی باید ارزون تر باشه پس بسم الله من نمیدونم یه مقداری به نظرم خوب مدیریت قضیه نمیشه یا همون بحث وانتایی که همیشه شما آقای دکتر فرس همیشه داشت یاد میکنید تو سایتون میذارید و ما هم همیشه فعال یاد میذاریم که ظاهرا چیز در این واکسن هم همیشه وجود داره. این قیمت ها تردن الان ما هم سالهای قبل که واکسن دو برد 40-50 تومن بود ما تو فصل های اصلا زمستان پاییز 80 درصد حداقل مریض های خود که تو درمونگان بدن بهشون توصیه هم واکسن بده واکسن میدادن اما الان به جرأت میتونم بگم مثلا همین امروز من از درمونگان بدم با شما صحبت میکنم امروز من حداقل برای 30 نفر توصیه کردم تا حالا 5 واکسن بیشتر ندادم.
این قیلانشون خودش هم خیلی استقبال نمی کنم
یعنی همه وقتی فهمن خوده قیمتش هست ندارم یعنی میگه دوی که من پول برای نسخه ندارم چشکی واکسن بزنم.
این هزینه واکسن فرمودید چقدر دوباره فرمودید حالا که برابرم هست
دو
200 خورده 200 خورده من فکر کنم 20 خورده 200 خورده
ناگهان قیمت
واکسن از بازار درود بر شما ممنون از همراهی شما دکتر با این برنامه و ان شاءالله که این توصیه ها رو هم خود مخاطبین مرتجو قرار دادن هم مسئولین و ان شاءالله که با کمترین بیمار مبتلا به آنفولانزا مواجه باشیم در این فصل. ممنون از همراهی شما شبتون بخیر خدا نگهدار.
آقای دکتر ایزدی از شما خیلی متشکریم شب بخیر
خداحافظ
شب بخیر. در برنامه مخاطب خاص این هفته ما درباره واکسن آنفولانزا با شما صحبت کردیم و اینکه این واکسن برای چه کسانی تزریقش لازمه. آقای دکتر ناطقیان، خانم دکتر رمضانی، آقای دکتر قادری و آقای دکتر ایزدی مهمانان تلفنی ما بودند. و آقای دکتر، صحبت پایانی شما؟
همچنان رعایت توصیه بهداشتی برای